ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز جمعه و در جایگاه نماز وحدت بخش جمعه به تقوا و پارسایی، احتراز از گناه و معصیت و عمل به دستورات خداوند سفارش و توصیه می کنم. از خداوند بزرگ می خواهیم که به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش را عنایت بفرماید. در هفته قبل عرض کردیم که برای تربیت و انجام مسئولیت سنگینی که بر دوش پدر و مادر و معلمان و مربیان هست، قبل از هر چیز خود ما خود را باید بسازیم و خودمون را مجهز کنیم به اون ویژگی ها و شرایطی که برای تربیت لازمه. اگر انتظار داریم که در محیط خانه ما، در محیط مدرسه و کلاس و درس و آموزشگاه ما فرزندان خوب، کودکان و نوجوانان شایسته و صالح تربیت بشوند، قبل از هر چیز باید ببینیم خودمون چگونه هستیم. خود ما آیا اون شرایط و خصوصیت هایی که برای یک پدر، برای یک مادر، برای یک معلم و مربی لازم است، اون خصوصیات را دارا هستیم یا نه؟ متاسفانه خیلی از مواقع هست که پدر و مادر یا حتی معلم و مربی انتظار دارند توقع خوب بودن کودک و نوجوانشون و فرزندانشون دارند و توقعشون هم زیاد هست. دلشون میخواد که فرزندشون یا دانش آموزشون بر طبق معیارهای الهی و اسلامی عمل بکنه. دلشون میخواد بچه هایی داشته باشن اهل درس، اهل تحصیل، کسانی که از وقت استفاده بکنن، اوقاتشون را بی جهت ضایع نکنن، آداب و اخلاق معاشرت اجتماعی خوب داشته باشن. این توقعات اکثرا دارن، اما کمتر شده که ما از خودمون سوال بکنیم، به خودمون برگردیم که ما برای انجام این مسئولیت، برای اینکه کودک و نوجوانمون اخلاق خوبی داشته باشه، برای اون که اهل کار باشن، اهل تلاش باشن و ضایعات اخلاقی نداشته باشن، چه کردیم؟ این سوال رو از خودمون نکردیم. اینجور نیست که بشه همیشه تقصیر را به گردن اون کودک و نوجوان و دانش آموز و بچه های خونه گذاشت که خب و طلبکار اونها باشیم همیشه که چرا خوب نیستی، چرا این اشتباه و خطا داری. البته اشتباه و خطا که همیشه هست، ولی اصل نباید باشه در زندگی. این سوال رو ما داریم و توقع هم داریم و طلبکار هم هستیم که چرا اینجور نیست، چرا اونجور نیست، و گاهی هم به بچه هامون تند میشیم، به شاگردانمون، معلم و مربی اگر باشیم تند میشیم که چرا اونجوری که ما میخواییم نیستی. منتها کمتر میشه که توجه به این داشته باشیم که کودک و نوجوان مقصر نیست. کمترین تقصیر در مسائل اخلاقی و انحرافات و اشتباهات متوجه نسل آینده است و کودک و نوجوانه. کمترین تقصیر متوجه اونهاست. اصل اینه که ما چطور عمل کردیم، ما چگونه حرکت کردیم، ما چه مقدار فکر و ذهن خودمون را مشغول این کردیم که بیایم رو اصول صحیح و با معیارهای درست فرزندانمون رو تربیت بکنیم. اینو روش فکر نکردیم. و من اینجا صریح عرض میکنم و روشن عرض میکنم که غالبا وقتی که آدم دقت میکنه، خانواده های ما، پدران و مادران، چه پدر و مادرهای جوانی که تازه صاحب اولاد میشن، چه حتی اونهایی که سن بالاتری دارن، و متاسفانه گاهی تو مربی های دیگر هم اینجوره، کمتر ما میبینیم که اهل فکر و تأمل باشن که چه کار باید بکنیم که تربیت ما جواب درستی بده، برنامه و حرکت تربیتی ما چطور باید تنظیم بشه. خب اگر ما واقعا این جای سوال هست و تأمله، اگر زوج جوانی و پدر و مادر و معلم و مربی تو فکر این نباشند که در مسائل اخلاقی، تحصیلی و جهات مختلف تو فکر این نباشند که چطور باید تربیت کرد، چگونه باید برخورد کرد، چگونه باید رفتار کرد، واقعا این توقع بی جایی نیست که دیگه خودش غافله و هزار فکر و خیال داره غیر از بحث تربیت. در این حال آدم توقع داشته باشه که به بهترین نحو بچه‌ها تربیت بشن، این توقع بی جایی است. تا ما این ذهنیت خودمون رو عوض نکنیم، من خدمت شما برادران و خواهران و پدران و مادران عرض میکنم و به جوانترهایی هم که حالا یا ازدواج کردن یا در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده هستن عرض میکنم، تا ما در بحث تربیت یک فصل و حساب مستقلی در زندگی برای مباحث تربیتی و اخلاقی باز نکنیم و در این زمینه ها فکر و مطالعه و تفکر نداشته باشیم، خیلی از انتظارات، انتظارات بی جایی است. دلمون میخواد کیه که نخواد فرزندان خوبی داشته باشه، فرزندانی اهل کار، تلاش، فکر، تحصیل، دارای اخلاق خوب. خب معمول خانواده ها این رو میخواد. پس اشکال کار در یک جاییست که موجب میشه که ما در کار تربیت و پرورش نسل آینده موفق نباشیم. یکی از کلیدها و ریشه های اصلیش اینه که توجه نداریم که این کار تربیت فکر و برنامه و دقت و مطالعه و تدبیر لازم داره. این را من باز هم تأکید و تکرار میکنم که باید برای تربیت پدر و مادر و مربیان و معلمان یک حساب خاص و ویژه باز کنند. یعنی اگر ما در یه شرایط عادی هم بودیم قضیه همین جور بود و امروز که کشور ما و دنیای اسلام در یک شرایط عادی هم نیست، اونقدر تدبیرها و نقشه‌ها طراحی میشه صبح تا شب برای اینکه نسل جوان دنیای اسلام را از اون مسیر نورانی اسلام و اخلاق درست الهی جدا بکنن. اونقدر پولها خرج میشه، اونقدر فکرها به کار گرفته میشه، اونقدر طرحها تهیه میشه برای نفوذ در عالم اسلام، برای انحراف جوانان ما در همه عالم اسلام و بالاخص در کشور ما که نمونه یک نظام اسلامی است در دنیا و اون همه حساسیت روی اون هست. خب ما هم از این طرف باید حساس باشیم، دارای فکر باشیم، دارای مطالعه باشیم برای این نسل نوپایی که تربیتشون به دست ما و شما پدران و مادران و معلمان و مربیان و آموزش و پرورش و دانشگاه ها سپرده شده، واقعا کار بکنیم، فکر بکنیم و روی اصول هم حرکت بکنیم و یکی از نکات مهمش هم همانطور که اشاره شد اینه که ما خودمون باید ببینیم اون ویژگی های لازم داریم یا نداریم. دقیقا اگر کسی بخواد کتاب ریاضی مثلا راهنمایی را یا دبیرستان را درس بده، آیا تدریس این ریاضی یا فیزیک یا شیمی میشه یه حساب و کتاب باشه؟ من به عنوان مثال عرض میکنم، اگر بخواد یک کسی ریاضی را، فیزیک را، شیمی را در راهنمایی، در دبیرستان بالاتر و پایینتر تدریس بکنه، آیا میتونه آمادگی های لازم نداشته باشه و بی مقدمه بشه مدرس و معلم فیزیک یا ریاضی؟ هرگز. به ذهن کسی هم این قضیه خطور نمیکنه، واقعا اینجوره، به ذهن کسی خطور نمیکنه. ما این رو دقیق باید بدونیم، تربیت اخلاقی، اجتماعی و معنوی هم مثل معلمی ریاضی و فیزیک و شیمی است، بلکه مشکلتر و دشوارتر. و جای این هست که، و این کار هم دست فقط عده مخصوص نیست، از ابتدا در خانه باید شروع بشه. پایه‌های اساسی و ارکان بنیادین تربیت اخلاقی و معنوی به دست معمار خانواده یعنی پدر و مادر ریخته میشه. اساس را در خانه ها پدر و مادران بنیاد میگذارند و بنیانگذاری میکنند، بعد هم این پدر و مادر تا دوره جوانی نظارت و مراقبتش هست و اگر خوب عمل بکنه نفوذ هم میتونه داشته باشه تا دوره جوانی. یعنی خانه، پدر و مادر هم تو اون خشت اولی که برای ساخته شدن و تربیت فرزندان گذارده می شود تا دوره جوانی، تا وقتی که این بچه در خانه اوست، به نحوی با این کانون خانواده ارتباط داره. البته در دوره کودکی ارتباط زیاد هست، در دوره های بالاتر ارتباط از نظر زمانی و کمی کم میشه، ولی همیشه هست. اگر هم خوب عمل بشه این پیوند خوب میشه حفظش کرد. اگر ما درست اون رابطه صمیمی و عواطف درست خانوادگی و انسانی را در خانه پایه‌گذاری بکنیم، این عاطفه، این مهر و محبت، این ریسمان مودت و عواطف انسانی در خانه، این استمرار پیدا میکنه. بچه هم وقتی که به سن بلوغ رسید، به سن جوانی رسید، در معرض بحران‌های فکری قرار گرفت و سوال‌ها برای او پیش آمد، معضلات برای او پیش آمد، وقتی که دیگه میخواد از خانه مستقل بشه و برای خودش احساس شخصیتی میکنه، باز اون پیوند محبت دست شما پدر و مادره. اگر شما اون پیوند محبت و مودت با اصول درست تربیت اینا رو داشته باشید، این ریسمان به چنگ شماست. یعنی حالا یه جام اگر خطا کرد، میتونید شما با این ریسمان نوجوانتون را و فرزندتون را هدایت بکنید. ولی اگر رو اصول نبود، ملاک‌های درست بر زندگی خانوادگی حاکم نبود، اصل زندگی خانوادگی و زناشویی بر اساس تقوا و تعالیم خدا و مهر و محبت و اصول درست نبود، یه چند سباهی شما او رو میکشید، بعد قطعا این ریسمان و رشته ارتباط فرزندان با شما، با مادرشون، با پدرشون، با برادران و خواهران قطع میشه و طبیعیست که در بحرانهای اخلاقی هم که پیش میاد، این وقتی که دیگه نقطه اتکایی نداره و از جایی هدایت نمیشه، در دام دوستان ناباب، در دامهای خطرناک بار برای جوان قرار میگیره و تو دام میفته. اگر اون پایه را شما درست نریزید، اگر اون خشت اول پیوند زناشویی و روابط درست خانوادگی در خانه با حساب و کتاب برنامه ریزی نشه، نباید انتظار داشت که تا آخر شما بتونید اون ایده ها و چیزهای اخلاقی و تربیتی رو در بچه هاتون حفظ بکنید. این توقع بیجاست. نباید اون خواهر و مادری که میبینه بچهش به راه خطا و انحراف رفت او را نفرین بکنه یا به او بد بگه، شماتتش بکنه. یک کمی هم مادر باید برگرده ببینه که من از ابتدایی که این بچه متولد شد، در دادن غذا به او، در دادن شیر به او، در سخن گفتن با او، در پرورش او، در اون روابط درست انسانی و صحیحی که باید باشه درست عمل کردم یا نه. متاسفانه گاهی دیده میشه که وقتی که به خطایی رفت فرزندش، همش اون رو شماتت میکنه، اما حاضر نیستیم که برگردیم ببینیم خودمون چه کردیم، خودمون درست عمل کردیم، آیا خودمون اون چیزهای لازم برای آینده رو درست بر وفقش عمل کردیم یا نکردیم. این کار را ما انجام نمیدیم. نتیجه بد که میبینیم ناراحت میشیم، اما نمیایم علت یابی بکنیم، ریشه های اون روابط خانوادگیمون را، اخلاق و معاشرت لازمی که در خانواده باشه، اینها را بهش توجه داشتیم یا نه. به ریشه توجه نداریم، از این معلول، از این فسادی که پیش آمده، از این نابسامانی که در اخلاق و رفتار و شخصیت فرزندمون پیدا شده، خب ناراحت میشیم. البته همیشه هم این نیست که حالا اینو جواب بده، ولی ما وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم. و عرض کردم که دیگه این کمتر معلمی نیست برای یه ماده درسی که آدم با درسی بکنه و فکری بکنه. و واقعا هم الان دیگه نیاز به این هست، یعنی جوانهای ما و کسانی که کانون خانواده را تشکیل میدن، یک فصل باید باز کنن برای آشنایی با تربیت و برای مجهز شدن خودشون به اون چه که در اخلاق و شخصیت و رفتار فرزندانشون مؤثره. اگر این نباشه امکان نداره. دین ما دین تربیته، اسلام عزیز ما دینیست که بخش عمده‌ای و اعظم تعالیم دین ما و دستورات نورانی دین ما بر محور تربیت، انسانسازی، سلامت فکری و شخصیت انسان دور میزنه و ما از این امر غافلیم. با این غفلت از بحث تربیت و معیارها و اصول لازم امکان نداره حرکت کرد. عرض کردیم در خطبه قبل که یکی از اولین و یکی از مهمترین معیارها و شاخصهایی که ما باید بهش توجه داشته باشیم و باز هم من تکرار میکنم به خاطر اهمیتش در بحث تربیت، روحیه تحمل، صبر و بردباری. یکیش اینه که آدم اصلا به تربیت نگاه درست بکنه، غافل از شرایط و اصول لازم برای تربیت نباشه، نگاه درستی به تربیت داشته باشه و فکر و مطالعه و تدبر در تربیت و ساختن اون فرزندان خودش یا حالا معلم و مربی برای دانش آموزانش داشته باشه، به همون اندازه که برای مثلا تدریس ریاضی یا فیزیک آدم فکر میکنه، مطالعه میکنه و کار میکنه. علاوه بر این نکته دیگر که هفته قبل هم مطرح شد، صبر و تحمل و بردباری است در کار تربیت. از عمده ترین کلیدهای موفقیت در تربیت تحمل و بردباری و صبر، هم در اجرای برنامه. شما وقتی بخواید تربیت بکنید، علاوه بر اون مطالعه، فکر و توجه به اون راه و روش های کارهای اخلاقی و تربیتی، صبر و حوصله هم لازم داره، تحمل و بردباری لازم داره برای اینکه قدم به قدم برنامه رو اجرا بکنه. تربیت و ساختن یک کودک یا نوجوان چیزی نیست که یک باره و سریع جواب بده، باید مدت‌ها کار کرد، احیاناً شکست خورد، احیاناً جواب درست نده کار تربیت، در این حال مایوس نشد، با صبر و مقاومت باز کار رو جلو برد. کار تربیت علل اصول اینجوره، کار دفعی ناگهانی و بی مقدمه نیست، باید براش برنامه داشت، قدم به قدم جلو رفت. شما یکی فرزندتون رو که بخواید به نحو صحیحی فرض بگیرید، با نماز آشنا بکنید، این فکر رو تأمل میخواد، بعدم صبر و حوصله میخواد درست با نماز آشنا بشه، با احکام و شرایطش آشنا بشه، با آداب نماز آشنا بشه، آرام آرام به اسرار نماز آشنا بشه. این یک خط سیری میخواد، مثل این که از کلاس اول شروع میشه میاد تا دیپلم مثلا میگیره، یک خط سیر قدم به قدم، مرحله به مرحله و پله پله داره که در تربیت باید حرکت کرد، آمد جلو، و صبرم میخواد. یعنی اونی که صاحب اولاد میشه و مسئولیت پدری و مادری بر دوش او نهاده میشه به عنوان یک مسئولیت الهی و بسیار حساس، این رو باید بدونه که هم فکر، مطالعه، تدبیر و توجه میخواد از یک سو، از سوی دیگر هم بداند که این کار با صبر و تحمل و مقاومت و بردباری این کار انجام شدنی است. غیر از اینه؟ نه. چیزی نیست که با یک تصمیم یا یک شبه بشه انسانی را پرورش داد، شخصیتی را ساخت و تربیت کرد. تربیت در همه ابعادش اینجوره، در مسائل اخلاقی دیگه حساس‌تر. استاد میخواد آشنایی به فوت و فن کار لازم داره، پدر و مادری که خودشون در این زمینه‌ها پیاده باشن، غافل باشن، توجه به مسائل تربیتی و اخلاقی نداشته باشن، طبعا نمیتونن اون کار مفید و شایسته‌ای که جواب مثبت بده انجام بدن. معلم و مربی که اون شرایط لازم را و از جمله صبر و بردباری را نداشته باشه نمیتونه نتیجه بگیره. متاسفانه از این امر بسیاری از مواقع ما غافلیم، هم از اون نکته اول و هم از این نکته دوم که صبر و بردباری است. در روایات آمده که شما بر جوان و اون مفهوم عامی که حالا در روایات ما هست که نوجوان و انهام را میگیره، شما سخت نگیرید و سخت گیری شما جواب منفی میده. این برمیگرده به اینکه صبر و بردباری لازم داره. معمولا ما روحیه انتقام جویی حاکمه. وقتی که خطایی را ببینیم بیشتر میخوایم خودمون را تسکین بدیم تا اینکه فکر دیگری و تربیت او باشیم. این یه نکته خیلی ظریفی است. واقعا پدر و مادرها، اونهایی که جوانترن و تازه کانون خانواده را تشکیل دادن، خیلی روی این نکات دقت بکنن. همین الان شما اگر برگردید به وجدان خودتون رو حسابش بکنید، معمولا ما عکس العملمون در برابر یه اشتباه بچه‌مون یا شاگردمون یا افرادی که با اونها سر و کار داریم، عکس العمل انتقام جویی است. انتقام جویی است و انتقام جویی خطرناک‌ترین چیز برای تربیته. این نکته بعدی است که روش تاکید میکنم. روحیه یک پدر و مادر که بخواهد نقش تربیتی خودش را ایفا بکنه و معلم و مربی و هر کسی که در جامعه نقش مربیگری داره، روحیه بردباری و مقاومت و پرهیز از انتقام جویی باید باشه. اینا توی مبلغ هم هست، توی یک مسئول جامعه هم هست. حالا بحث ما در تربیته، یعنی در کسی است که معلم و مربی و پدر و مادری که مسئولیت تربیتی داره، در اون بحث میکنیم. پرهیز از انتقام جویی. غالبا شما وقتی که خطایی رو از کسی میبینید، از بچه‌تون میبینید و به نحوی به شخصیت شما برمیخوره، آدم میخواد انتقامش رو بگیره، میگه که آبروش رو برد، حرف بدی به او زد، تندی به او کرد، اخمی به او کرد، کلام نابجایی را با متوجه او کرد، آدم بهش بر میخوره میخواد انتقام جویی بکنه. اینجا مربی نهایت سعی خودش را باید مبذول دارد که از قلمرو انتقام جویی بره بیرون. اینجور نباشه که انتقام جویی و توجه به خودش در واقع این اصل باشه. آدم میبینه که کاری کرد، این با آبروی او برخورد، تندی به او شد، یه جایی به پدر و مادر یا معلم و مربی برمیگرده، در صدد این میاد که انتقام جویی بکنه. صبر و بردباری نیست، از اون طرف هم هوای نفس و خودخواهی در انسان هست، این دوتا دست به دست هم میده. قبل از این که فکر این باشه که او را اصلاح بکنه، قبل از اون که به فکر این باشه که او را بسازد و تربیت او مطرح و مطمع نظر او باشه، میره تو فکر این که انتقامش رو بگیره. هواهای نفس، خودخواهی ها، از اون طرف هم روحیه ضعیف و کم صبری و کم تحملی، اینا عجین میشن، نتیجهش میشه پرخاش به بچه، پرخاشی که بی حساب و کتابه، پرخاش هدایت نشده، پرخاشی که میشه یک آتش فشان یه دفعه میجهد اما بی نتیجه است. و از آفات مهم کار تربیت برای پدر، مادر، معلم، مربی، برنامه ریز تربیتی و هر کسی که به نحوی شأن تربیت داره اینه که از جاده توجه به اصلاح و تهذیب و ساختن و تربیت دیگران بیفته توی انتقام جویی و کم صبری و بی تحملی و پرخاش های بی جا، که در تربیت اون وقت آثار سویی که بر اون مترتب میشه الا ماشاءالله. و گاهی میبین آدم تو خانواده ها غالبا به همین شکل میره پیش، دلش میخواد، اصرارم داره، گاهی هم بی حساب و کتاب توقع داره، تحمیل میکنه، بعد هم یک جا که بچه یک قدمی این ور گذاشت اون طرف گذاشت، به جای اینکه بره تو فکر این اشتباه از کجا بود، مشکل از کجا بود، ریشه یابی بکنه، بعد با معلمش صحبت بکنه، با مادرش صحبت بکنه، فکر بکنه، یه جوری حل کنه قضیه، میره تو فکر پرخاش و انتقام و تندی های اونجوری و نتیجهش هم دوری روز به روز فرزند از پدر و مادره و نتایجی که بعد برش میاد. این هم یه جهت دیگری است که باید بهش توجه داشت. و انتظار من و تقاضا و خواهش من از عموم خواهران و برادران و عزیزانی که این سخنان رو گوش میکنن و میشنوند اینه که بیاییم باز هم دقت بکنیم. بعضی از اون چه که الان عرض میکنم امور مخفی و یا خیلی مهمی نیست، اما به لحاظ عمل بسیار مؤثره. واقعا حالا که در نماز شرکت میکنیم و خطبه ای گوش میکنیم، بیاییم روی این مسائل فکر بکنیم. خواهرانمون مخصوصا که نقش سنگینی دارن، حضورشون در خانه و تأثیرشون در بچه ها بسیار چشمگیر و مؤثره، و عموم شما بیاییم حساب بکنیم رو این سلسله عرایضی که داشتم و نکاتی که در تربیت لازمه. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق توجه به این مسائل و به کار بردن اینها و انجام مسئولیت خطیر تربیت را عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. Gracias. صدیقت طاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوی و پارسایی و احتراز از معاصی و هواهای نفس سفارش و دعوت می کنم. خدایا به ما توفیق ده که در مسیر تهذیب و تربیت خودمان و فرزندانمان همواره کوشا و موفق باشیم. در خطبه دوم این هفته دو سه مطلب هست که یه مطلب عمده من پیرامون شخصیت مرحوم آیت الله بهاءالدین است که بی ارتباط با بحث‌های تربیتی نیست و من خیال میکنم برای همه ما در این روزگار و مخصوصا برای جوانهای ما توجه به این الگوهای اخلاقی و معنوی و فوق العاده وارسته حساسیت و ضرورت خاصی داشته باشه. از این جهت است که با توجه و عنایت فکری که رو قضیه شد فکر کردم که عمده عرایض من در این خطبه در مورد شخصیت مرحوم آیت الله بهاءالدینی باشه که در هفته گذشته ما این عالم و چهره نورانی و شخصیت بزرگ را ما و حوزه قوم از دست داد. من ضمن این که فقدان و ارتحال این عالم بزرگوار را به حضرت بقیت الله العظم و مقام معظم رهبری و حوزه های دینی و شما مردم بزرگوار و عزیز تسلیت عرض می کنم، نکاتی هم در شخصیت ایشون بهش اشاره می کنم که فکر میکنم خیلی الهام بخش باشه و همه شما مخصوصا جوانهای عزیز توجه و عنایت بکنن که ما در چه مسیر نورانی باید قدم برداریم. مرحوم آیت الله بهاءالدینی که امی بودن و از یک پدر بسیار وارسته و خوب و پاک و منزه و از یک مادری هم که مادر بسیار خوب و پاکی بود متولد شده، در باب پدر و مادرشون هر دو از نیکان و خوبان بودند و این فرزند هم از سلاله رسول الله و در یک خانه‌ای با تقوا و قدس متولد شده. در سنه 1327 ذی‌الحجه 1327 هجری قمری ایشون در قم متولد شدند و در هفته گذشته ما این چهره نورانی رو از دست دادیم. در حدی که حالا حافظه من یاری میکنه و به ذهنم میاد، ایشون از تقریبا میشه گفت آخرین شاگرد مبرز و برجسته مرحوم آیت الله حائری است که افتخار همشهریش رو همه ما داریم. از نسل علمای بزرگ و چهره‌های عظیمی که به دستان مبارک مرحوم آیت الله حائری و در حوزه قم و از اولین شاگردان ایشون بودن، شاید مرحوم آیت الله بهاءالدینی از اون چهره‌های شاخص ایشون آخرین باشند. یعنی ما از اون نسل علمای بزرگ و اون چهره های نورانی که به دست با برکت مرحوم آیت الله حائری تربیت شده بودن، ایشون شاید آخرین باشه. و هر وقت هم آدم در کار مرحوم آیت الله حائری، مؤسس حوزه قم، تأمل میکنه، باز اعجاب انسان را برمی انگیزه که چقدر اون مرد نورانی، چقدر دست های بابرکت که در یک مدت کوتاهی این همه بزرگان را تربیت کرد در حوزه قم. اینجوری که الان به خاطر میاد، کل حضور ایشون در قم قریب 15 سال بوده، اینجوری که الان به ذهن میاد. قطعا دیگه از 15 سال بیشتر ایشون در قم نبودن، یعنی بعد از هجرتشون از عراق به قم که قم را تأسیس کردن، قریب 15 سال، از 15 سال بیشتر نیست مرحوم آیت الله حائری در قم بودن. حالا ببینید، یه آدمی که مهذب باشه، پاک باشه، خدایی عمل بکنه، اینقدر آثار از او تراوش پیدا میکنه. ایشون قم را پایه‌گذاری کرد و نسلی از علما و مراجع، فقها و عالمان بزرگ تربیت کرد که قریب یک قرن در کشور ما نورافشانی کردن، کمتر از یک قرن در کشور ما نورافشانی کردن. 50-60 سال در اقطار عالم اسلام و در همه کشور ما و برای دنیای اسلام و برای شیعه بالاخص، این پروردگان دست مؤسس حوزه قم با اون چهره بزرگ نورانی در حوزه قم مرحوم آیت الله حائری، اینا بودن که مشعل هدایت امت بر دوش داشتن و نمونه اعلی و گل سرسبد اونها هم حضرت امام رحمت الله علیه بودن. و بعد از حضرت امام هم همینجور ما شخصیت های بزرگی که از اون زمان در قم و در حوزه مبارک قم و به دست مرحوم آیت الله حائری تربیت شدن، در یه جمعیت کمی که اون وقت در قم بود، این همه عالم، فقها، علمای بزرگ و مهذب و پاک تربیت شدن. و از نوادر اونها هم مرحوم آیت الله بهاءالدینی بود، مرحوم آیت الله العظما حاج آقا رضای بهاءالدینی، که همین هفته گذشته ما این وزنه بزرگ و این استوانه عظیم اخلاقی و معنوی رو کشور ما از دست داد. خیلی خسارت بزرگی، بسیار کار میخواد تا ما باز مثل آیت الله بهاءالدینی داشته باشیم، با اون همه عظمت روحی، با اون همه عظمت اخلاقی و معنوی و اون همه الهاماتی که ایشون داشت. کتاب‌هایی هم در مورد ایشون نوشته شده. من به جوان‌های عزیز، به کسانی که اهل مطالعه اند، توصیه می‌کنم کتاب‌هایی که همین اخیراً هم درباره ایشون نوشته شده مطالعه بکنن، ببینن تو عالم خبرهایی خیلی بیش از اون چیزی که ما تو این مادیات دنبالشیم، ببینن که تو همین دنیای مادیت زده چه آدم‌های بزرگی از حوزه‌های دینی ما برخواستن. آیت الله بهاءالدینی که مطرح میشه، نه به عنوان یه شخصی که حالا ایشون از دست رفتن، به عنوان یک الگوست، به عنوان نشان دهنده یک خط معنوی و فکری و سازنده است که جامعه ما و به ویژه جوانان ما باید این خط و مسیر را دنبال بکنن و پیدا بکنن. در مسائل اخلاقی و معنوی و الهی، عزیزان، باید حرکت کرد، جستجو کرد، چهره های نورانی و الگوهای اخلاقی را پیدا کرد، اون وقت راه ها به روی شما باز میشه. و از اعلام هدایت در دوره ما مرحوم آیت الله بهاءالدینی بود. البته من با ایشون فاصله زیاد دارم و از اون شخصیت بزرگ ایشون هم درکی ندارم که بخوام برای شما مطرح بکنم، ولی تا حدودی از نزدیک دیدم و تا حدودی زیادی هم دورادور شنیدم که یه مقدارش رو میخوام در این خطبه برای شما عرض بکنم. خود من از سال فاصله سنی مثل من یه طلبه کوچک با ایشون خیلی زیاد بود و این رو نمیخواستم بگم ولی دیگه به زبانم آمد عرض میکنم. اولین شاید از اولین برخوردهایی که من به عنوان یه طلبه کوچک و حقیری در قم با ایشون داشتم، داستانی رو از ایشون دیدم که برای من همیشه فراموش نشدنیه. طلبه ای بود، من هم در جریان کارش بودم، منتها خودم ناظر و از نزدیک بودم، که در اوائل تحصیلش مبتلای به سردرد زیاد بود و مریضی داشت. این رو من از نزدیک خودم ناظر و شاهد بودم و بودم که خدمت تو همون اوائل شاید اولین یا دومین برخوردی بود که ما به عنوان یه طلبه مبتدی در قم چهره مبارک و نورانی مرحوم آیت الله بهادینی رو دیدیم. یادمه که تو اولین برخورد این طلبه مبتدی که سردرد داشت و کسالت شدیدی داشت، من همونجا حاضر بودم در قبرستان شیخان قم که جای بسیار مقدسی، بزرگان زیادی اونجا مدفونن و تعدادی از شهدا هم اونجا مدفونن، ایشون قبل از انقلاب هست، گاهی می اومدن اون گوشه قبرستان می نشستن، چون می دونید رفت و آمده به قبرستان گاهی خیلی سازنده است. ما وارد قبرستان شیخان شدیم، دیدیم که این سید بزرگوار و نورانی که اون وقت هم یه چیزهایی دورادور شنیده بودیم، خیلی من زیاد نمیدونستم، دیدیم که در ضلع جنوبی شیخان، قبرستان شیخان که مجاور حرم حضرت معصومه است، ایشون نشسته و تنها هم بود، من بودم و فرد دیگری هم بود و خدمت ایشون رسیدیم. اون شخصی که مریضی داشت و نگران بود، تو ذهنش آورده بود که از ایشون التماس دعایی داشته باشه، چیزی بخواد که شما دعا بکنید خوب بشن. طلبه بود، میخواست درس بخونه و اهل درس هم بود. ایشون، من این رو فراموش نمیکنم که هنوز چیزی نگفته بود، اون طلبه آشنا هم نبودن، هیچ خبری هم نداشتن، شاید هم اولین بار بود که ایشون رو میدید. قبل از اینکه بشینه دست بده به ایشون، ایشون گفت آقا شما نگران نباشید، خوب میشید. هیچی، هنوز حرفی نزده بود. ما اینا رو تو زندگی ائمه و بزرگان میخوندیم و البته ماها چون تو این فضاها نیستیم چیزی خبر نداریم، ولی این مورد رو من دیدم. هنوز هیچی نگفته بود، آشنایی هم نبود، خبری هم به ظاهر ایشون نداشت. ایشون گفت که نه نگران نباشید، خوب میشید و بعد از مدتی هم خوب شد. آقا این رو من خودم دیدم. این اولین برخوردی بود که من آقای بهادینی رو، مرحوم آقای بهادینی رو دیدم. البته بعدها گاهی، خیلی زیاد نه، ولی گاهی موفق میشدم در نماز جماعتشون شرکت میکردم. آدم پاک میذاشت اون نماز جماعت ایشون در اون حسینیه کوچکی که در مجاور خانه کوچک و محقر ایشون بود، همین که پا میذاشت تو اون حسینیه یه شخص احساس میکرد توی فضای معنوی رفته، احساس یک نورانیت میکرد. جلساتی طلاب یزدی داشتن اون وقت که ایشون، طلبای یزدی با ایشون خیلی ارتباط داشتن، گاهی ما هم طلبه کوچک و مبتدی بودیم، گاهی در اون جلسات شرکت میکردم. اواخر اون جلسات بود، اوائلش که ما نبودیم، اواخرش بود. یادم نمیره که دو سه جمله ایشون صحبت میکردن و چطور جمع فضلا و طلبه های یزدی رو ایشون تحت تأثیر قرار میداد. یه دو جمله، یک بار یادمه که در منزل یکی از طلبه های یزدی بود که ایشون آمد، میبودی هم بود که آمد، ایشون جلسه بود و سخنرانی بکنه، فقط من یادمه ایشون نشست اینجا، اینم یادم نمیره از زندگی مرحوم آیت الله بهادینی، ایشون نشست اونجا و بسم الله گفت، دو جمله فرمودن که عربی هم گفتن که ترجمهش اینه: روحانیت در دوره ما وظایف سنگینی داره قبل از انقلاب و کار مشکله، باید خود را ساخت. همین دو سه جمله، شاید دو دقیقه هم بیشتر نشد، حال ایشون متغیر شد، جمع اصلا متحول شدن. با یه جمله کوتاه ایشون تا یک هفته دو هفته تا مدت‌ها آدم کوک بود از نظر معنوی و اخلاقی، اونایی که قابلیت شایستگیش داشتن. در یه جلسه دیگه اینجوری یادم میاد، گاهی جلسات دیگری و نزدیک هم بعضی مواقع، من البته عرض میکنم خیلی زیاد موفق نبودم که ازشون استفاده بکنم، ولی دورادور اینها دیده میشه و بعضی از بزرگانی که اینجا تشریف دارن اینا احساس کردن در شخصیتشون. منزل ایشون در این نقطه دوری بود از حرم و منزل بسیار محقری هم بود، تا آخر هم اونجا رو عوض نکردن. جایی هم که نماز میخوندن یه حسینیه بود نزدیک منزلشون، ولی جمعیت هم شاید زیاد نبود، ولی آدم های اهل حال در اونجا حاضر بودن. ایشون در زندگیشون آمده، حالا یه چیزهایی که من خودم دیده بودم در حدی که الان به ذهنم آمد عرض کردم، در زندگیشون هم نقش شده. ایشون در تحصیل از اول بچگی احساسی نورانیت خاصی ایشون میگه میکردن. در تحصیل میگه من اینا نوجوان های ما باید توجه داشته باشن، آدم اگر بخواد به جایی برسه باید اینجور اهل کار باشه. تو همه چیزا هم همینجوره. ایشون میگه من تو همون 13 14 سالگی بیش از 16 17 ساعت درس میخوندم. 16 17 ساعت در شبانه روز خیلیه، اونایی که اهل درسن میفهمن. و میگه به فاصله کمی هم مدرس شدم و شبانه روز تعداد زیادی درس میگفتم و علاقه عجیبی هم به تحصیل داشتم، که میگه از همه چیز بریده بودم، شبانه روزم در تحصیل علوم اسلامی و دینی سپری میشد. این جدیت عجیب ایشون که از کودکی و نوجوانیشون خود ایشون نقل کردن و در کتابهایی که درباره ایشون نوشته شده اینها آمده. ایشون 60 سال تدریس داشتند، 60 سال مدرسی بودن، از سطوح گرفته تا درس خارج فقه در حوزه قم، و از نظر اخلاقی هم که عجوبه بود که مثل او کم پیدا می شد. میگه که درس می گفتن، ایشون درس شلوغی پیدا کرد. یه روز ایشون آمد، قبل از اینکه وارد اون حجره بشه برای درس گفتن برگشت و درس رو تعطیل کرد. هر چه اصرار کردم قبول نکرد. گفتن چرا؟ گفت وقتی که آمدم دیدم جمعیت زیاد درس منو خوشحال میکنه و این برای خدا نیست. دیدم حیفه که من خودم رو در غیر راه خدا مصرف بکنم. حالا ما کجا و این چهره های نورانی و مبارک کجا؟ نمیدونم نمازگزاران عزیز توجه دارید درباره کی داریم حرف میزنیم. آدمی که 60 سال علوم اسلامی رو تدریس کرده بود و در طول 60 سال نور معنویت از ایشون پخش می شد و شعای نورانی ایشون دلهای مشتاقان را به وجد می آورد. شرکت در اون نماز جماعت ساده ایشون آدم را شاداب می کرد و معنوی می کرد. نگاه به چهره نورانی ایشون، اون جدیت در تحصیلشون، اون اخلاق معاشرت بسیار خوش اخلاق، خوش برخورد، آرام، متین، زود ارتباط برقرار کنه و چهره متبسم و خندان ایشون، همه اینها درس‌های بزرگ زندگی و اخلاق و معنویت بود که در زندگی ایشون موج می‌زد. اخلاص ایشون و کمک به محرومانی که ایشون می‌کردن، داستان‌ها ازش نقش شده، بعضی چیزهاش دیده شده. و آگاهی ایشون از حقایق، صدها داستان و قضیه نقش شده که من فرصت نیست اینجا بعضیشم رو به ذهنم بود که نقل بکنم، که ایشون پیشاپیش خبر میده. یکیشون من خودم ناظر بودم، چیزها رو مطلع بود، آگاه بود، جلو جلو خیلی از وقایع و حوادث خبر میداد و افراد زیادی رو به همین نحو تربیت میکرد. از شاگردانشون میگه که من رفته بودم مسافرت، چند تا قضیه اونجا برام واقع شد، وقتی که برگشتم دیدم مثلا همه اینا رو ایشون میدونه. و الا ماشاءالله از این چیزهایی که از زندگی مرحوم آیت الله بهادین نقش شده، این به ما بر ما حجت رو تمام میکنه، بر علمای ما، روحانیون ما و بر عموم جامعه ما، برای جوانهای ما تو این وانفسای مادیت ها راه زندگی، راه لذت‌های معنوی، کشف حقایق عالم، پی بردن به یک اسراری ماورای این ظواهر عالم را نشون میده. ما غفلت زدگانیم، ما انسان‌های دور از حقیقت عالم هستیم، ما در منجلاب مادیات و تخیلات و اوهاممون غرقیم، اینا رو باید ببینیم و حرکت بکنیم. در کنار همه این فضائل بزرگی که به صورت نادر در ایشون جمع شده بود، اون سابقه تحصیل، اون سابقه خانوادگی، اون اخلاق خوب و معاشرت خوب، اون اخلاص در حد اعلی، اون شهرت گریزی ایشون، ایشون از کسانی بودن که از اول مراجع میتونستن باشن و وقتی که احساس کردن نه این وظیفه نیست، با کمال صلابت از مرجعیت گریزان شدن. میخواستن به اسم ایشون شهریه بدن، ایشون قبول نکرد. و اینا یه مجموعه خصالیست که ماهای مادیت زده و فرو افتاده در این غفلت ها اصلا برامون تحلیل درستی نداره. تو این روزگاری که همه دنبال مادیات باید حرکت بکنن، تو این دنیای اینجوری، اینا حجت خدا هستن در عصر ما. در کنار این همه فضائل و مناقبی که در ایشون بود، ایشون عاشق امام و محو در امام بود. با اینکه خب معاصر بودن، تقریبا هم دوره بودن و امام هم خیلی برای ایشون احترام قائل بود. اونایی که اطلاعی بیشتری دارن میدونن که امام از کسانی که براش خیلی احترام قائل بود مرحوم آیت الله بهاءالدینی بود. ولی از این طرف آیت الله بهاءالدینی مثل یک مراد و محبوب به امام رضوان الله تعالی علیه نگاه میکرد. ما امام رو هنوز نشناختیم. یعنی یه آدم زاهد، یه آدمی که همه درهای لذتهای دنیا و رفاه و آسایش برای او آماده بود، همه اینا رو گذاشته بود کنار، با یه زندگی ساده زندگی میکرد. این آدم با این قدس و تقوا و اون آگاهیش از اسرار عالم، اخبارهای غیبی که در زندگی ایشون بود، چیزهایی که پیشا پیش خبر میداده، و حالا من به ذهنم فرصت نیست که عرض بکنم، باز چند تا داستان به ذهنم میاد که خودم از نزدیک دیدم که حالا فرصت نیست، حالا اگر یه وقت دیگه فرصت بود عرض میکنم. جای دیگه بودم که همونجا کسی برای مریضی بچهش آمده بود، یه چیزی گفت که آینده رو خبر داد و نشون داد، بعدم همونجور واقع شد. این آدم با این قدس، با این ذوق، با این تقوا، با این اخلاص، با این علم، با این سوابق، از اون چی که وظیفش نبود گریزان بود و اونی هم که وظیفش بود انجام میداد. وظیفه خود میدونست که از امام تبلیغ بکنه، با اینکه شاید خودشون همسنگ امام بودن، شاید رسم نباشه که آدمی که دو نفر همراه در حد هم هستن اینجور چی بکنن. ایشون مبلغ امام بود و ذوق در امام، و چیزهایی از ایشون در مورد امام نقل شده که همه امید به امام هست. و همینجور نسبت به حاج آقا مصطفی که فرزند امام بود، ایشون خیلی علاقه خاصی داشت. شاگردان زیادی هم ایشون تربیت کرده، بسیاری از بزرگان حتی مراجعی که امروز هستن یا سطح یا خارج را خدمت ایشون درس خوندن. ایشون میگن که زمان مرجعیت امام اومدن به من گفتن که دو نفر مطرحند، یا آقایی و امام. ایشون گفت که من گفتم که اون آقا آدم خوبیست ولی به درد مرجعیت و رهبری نمیخوره، امام به درد اونه، به درد همه چیز میخوره. و نظائر اینها تو قضایای بعد از انقلاب، ایشون فوق العاده علاقه منده به امام. بعد ایشون حضور ایشون در جبهه ها از کسانیست که بی نام و نشان، یک شخصیت بزرگ علمی با کهولت سن، با رزمنده ها معنوس، با بسیجیان معنوس، در اون روزگار سختی که این کشور در معرض تهاجم دشمن ها بود و جوانهای رشید ما و بسیجیان و عزیزان ما از این کشور دفاع می کردن و اون همه شهید و آزاده و جانباز دادن، ایشون یار و یاور اونها بود و مخفیانه بی نام و نشان در جبهه حضور پیدا می کرد که نشانه هاش هم بعد هر روز که گذشت بیشتر ظاهر شد. و در آخرین مراحل ارتباط خاص ایشون با مقام معظم رهبری و اینکه پیشاپیش ایشون پیشبینی میکردن کسی که شایستگی رهبری داره، حتی قبل از اینکه ایشون به عنوان رهبری مطرح باشن، از نزدیکانشون نقل شده، این موثق هم هست که ایشون، حتی دیگران هم اون وقت مطرح بودن، ایشون میگفتن اونی که ما بهش امید داریم مقام معظم رهبری. خیلی چیزا رو میدیدن و مهم این بود که در کنار اون همه فضائل، اهل مبارزه و مجاهده، و تأیید و تقویت نظام انقلاب بود. این الگوی جامع برای ما درسه. من گوشه ای کوچک و کوتاه و تابلوی بسیار کمرنگ از یک زندگی سراسر علم و نورانیت و معنویت برای شما ترسیم کردم و امیدواریم جوانها به خصوص این چهره ها را بشناسن و در همین مسیر حرکت بکنن انشاءالله. برای خود من هم بسیار حیف میاد که بحث در مورد ایشون را اینجا قطع بکنم و چیزهای زیادی هنوز به ذهنم بود که میخواستم عرض بکنم که فعلا دیگه فرصتی نیست. امیدواریم روح بزرگ این عالم عظیم و شأن با اولیای الهی و ائمه طاهرین و اهل بیت محشور بشه و انشاءالله ما هم از برکات این چهره های نورانی استفاده بکنیم. نکته دوم هم این است که برادرانمون در ستاد اقامه نماز برنامه ریزی کردن که در شهرستان میبود جشنواره معراج در باب نماز برگزار بکنند که احتمالاً اواخر مرداد یا اوائل شهریور به صورت مفصل و همگانی در شهرستان میبود جشنواره معراج برگزار میشه که انشاءالله جوانها و صاحبان فکر و قلم و فرهنگیان و اینها در بزرگداشت نماز و توجه به نماز همراهی بکنند. البته اطلاعیه‌ای را پخش کردند، دعوت کردند به مقاله و امثال اینها و من هم این حرکت ارزشمند را هم تأیید میکنم. امیدواریم که هر کس به هر نحوی که میتونه از مسئولین از مردم به این جشنواره معراج کمک بکنن که در باب نماز هست و انشالله یک محفل نورانی در شهرستان ما برای توجه به نماز، برای مطرح شدن نماز با همه ابعاد تربیتی و معنوی که داره در جامعه و مخصوصا در جوانها برگزار بشه. من از این عزیزانمون در ستاد اقامه نماز و گروه میثاق و کسان دیگری که کمک میکنن تشکر میکنم و انتظار من از روحانیت، از مسئولین، از جوانهای عزیز و همه شما اینه که انشالله در این جشنواره و محفل نورانی معراج بهش توجه داشته باشید و انشالله بتونه این جشنواره معراج در منطقه ما و در استان ما یک موج جدیدی رو از توجه نسل جوان و جامعه به نماز و ابعاد مختلف نماز مطرح بکنه انشالله. و همچنین هفته آینده مانور ششم و هفتم مرداد مانور بزرگ میثاق با ولایت هست که هفته قبل هم اشاره کردم، باز هم تأکید میکنم که انشاءالله جوانهای ما و امت ایثارگر ما و حزب الله و بسیج ما در این مانور که مانور میثاق با ولایت و رهبری و دفاع از نظام اسلامی انشاءالله شرکت بکنند. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین.